ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. آمریکا قصد دارد سامانه موشکی پاتریوت را به خاورمیانه بفرستد. کمال خرازی میگوید اروپا 2 ماه فرصت دارد تا از به گفته او از مرگ برجام جلوگیری کند. دست کم 4 کارگر نیشکر 7 تپه بازداشت شدند. پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که آمریکا قصد دارد برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی از سوی ایران خوانده شده، سامانه موشکی پاتریوت را به خاورمیانه ارسال کند. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی منابع آگاه که نامشان فاش نشده میگویند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که بر اساس برخی مدارک اطلاعاتی ایران قایق‌های کوچک و تندرو خود را به تجهیزات نظامی و موشکی مجهز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک مقام آمریکایی گزارش داد که پاتریک شانهان، سرپرست موقت وزارت دفاع آمریکا، ارسال مجدد این سیستم موشکی به خاورمیانه را تایید کرده است. پیشتر دریادار جیمز مالوی، فرمانده ناوگان 5 نیروی دریای آمریکا مستقر در بحرین، گفته بود در صورت لزوم ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به تنگه هرمز اعزام می شود. این ناو هواپیمابر روز پنجشنبه از کانال سوئز عبور کرد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید اروپا 2 ماه فرصت دارد تا به گفته او اقدامات کند گذشته را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند. کمال خرازی که برای شرکت در مجمع رهبران برای صلح به فرانسه سفر کرده، این سخنان را در دیدار با رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه بیان کرده است. او با اشاره به آنچه بدبینی مردم ایران به اروپا بابت اجرایی نکردن تعهدات برجامی نامید، نسبت به تبعات خروج ایران از برجام هشدار داد. طرف فرانسوی نیز از تصمیم ایران برای تعلیق اجرای برخی از تعهداتش ابراز نگرانی کرده است. گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست کم 4 تن و احضار شماری از کارگران نیشکر 7 تپه در پی اعتصاب روز پنجشنبه در این واحد کشاورزی صنعتی است. کانال مستقل کارگران 7 تپه اشاره کرد که نارضایتی کارگران از وضعیت قراردادها و درخواست آنان برای بازگشت به کار کیومرث کاظمی، مدیر عامل مستعفی این واحد، از جمله دلایل این اعتصاب بوده است. بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی همچنین ضمن اعتراض به عملکرد شورای اسلامی کار شرکت نیشکر 7 تپه، خواستار استعفای اعضای آن شدند. به نوشته کانال مستقل کارگران 7 تپه، پس از این اعتصاب، نیروهای امنیتی در روزهای پنجشنبه و جمعه شمار زیادی از کارگران را احضار و تهدید کردند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سازمان ملل متحد میگوید حوثی‌های یمن از امروز و ظرف 3 روز آینده نیروهای خود را از 3 بندر کلیدی این کشور خارج خواهند کرد. بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد، خروج از بنادر حدیده، رأس ایسا و سلیف، اگر درستش تلفظ کرده باشم، راه را برای ادامه مذاکره و خاتمه جنگ 4 ساله داخلی در یمن هموار خواهد کرد. این اقدام آغاز کننده طرح آتش بسی خواهد بود که زمستان سال گذشته به امضای طرفای درگیر رسید. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با یا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
اینطور که رسانه‌های محلی گزارش دادن شبه نظامیان حوثی خروج خودشون رو از سه بندر الهدیده، از سلیف و رسیسا شروع کردن. سه بندر مهمی هستن در غرب یمن، سه بندر استراتژیک دولت عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن و همچنین ائتلاف عربی حمایت از دولت منصور هادی متهم میکنه حوثی‌ها رو که استفاده میکنن از بنادر این سه بندر برای دریافت اسلحه از متحدان خودشون و همچنین برای کنترل کمک‌هایی که به یمن میره. این اتهام‌هایی هست که وارد میشه. برای همین این سه بنادر مهم هستن و استراتژیک در جنگ های دایر در یمن. رسانه های محلی گزارش دادن که خروج حوثی ها از این سه بندر شروع شده. البته این خروج کاملی نیست. بنابر آنچه که سازمان ملل متحد اعلام کرده، خروج ابتدایی هست برای اجرای توافقاتی که در سوئد به دست اومد در ماه های گذشته. گایزنی هایی که در سوئد میان دولت یمن و حوثی ها با میانجیگری سازمان ملل متحد برگزار شد. مایکل لولیسگارد رئیس هیئت سازمان ملل متحد برای نظارت بر توافق الهدیده گفت این خروج حوثی ها میتونه باعث بشه سازمان ملل متحد نقش بیشتر و مهمتری در حمایت و تأمین امنیت بنادر در دریای سرخ ایفا کنه. گفته این خروج 3 روزه خواهد بود، امروز شروع میشه و تا 3 روز دیگر تا پس فردا ادامه پیدا خواهد کرد. البته حوثی ها میگن این خروج کار یک جانبه است. سازمان ملل متحد میگه این خروج کافی نخواهد بود، باید اقداماتی دائمی و الزام‌آور و شفاف صورت بگیره از سوی دو طرف جنگ در یمن تا بشه به صلحی در این کشور دست یافت.
ایلیا، این خروج یعنی خروج حوثی ها از بندر اصلی یمن از نقطه نظر سیاسی چه تأثیری میتونه روی بحران این کشور داشته باشه؟
در روزنی هایی که در سوئد صورت گرفت، محور اصلی همین الهدیده بود، استان الهدیده. گره اصلی برای دستیابی به توافق سیاسی همین استان الهدیده است. برای همین مقرر شد که نیروهای نظامی از دو طرف، هم حوثی ها هم نیروهای دولت عبدالله منصور هادی، از شهر، استان و بندر الهدیده و بنادر الهدیده خارج بشن و کنترل این بنادر به دست نیروهای محلی بیفته تحت نظارت سازمان ملل متحد. این به عنوان اولین گام بود برای دستیابی به توافقهای گسترده‌تر و فراگیرتر درباره بحران یمن. اجرای توافق الهدیده تا الان با گره‌های بسیاری روبرو شد. دو طرف هم دیگر متهم می‌کنند که اجرا نمی‌کنند این توافق رو. محمد علی الحوثی که از رهبران حوثی‌ها همین شب گذشته توییت کرد، در توییتر نوشت که خروج حوثی‌ها از بخشای از بنادر برای این صورت می‌گیره که طرف مقابل به توافق الهدیده پایبند نبوده. اشاره میکنه که ما داریم یک جانبه خارج میشیم. از سوی دیگه معمر العریانی، سخنگوی دولت عبدالله منصور هادی، میگه این اعلام حوثی ها برای خروج اعلامی گمراه کننده است برای همراه کردن افکار عمومی. البته استقبال کرد اگر حوثی ها خارج بشن. اجرای این توافق و خروج حوثی ها و همچنین اگر در مقابلش با اقداماتی مشابه از سوی دولت یمن صورت بگیره در الهدیده و سازمان ملل متحد هم تایید کنه اقدامات دو طرف رو، این رای هست برای آغاز دور تازه از مذاکرات.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری در مورد آخرین تحولات در یمن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
با افزایش درگیری‌ها در ادلب سوریه، اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از بروز فاجعه انسانی در این استان ابراز نگرانی کردند. ترکیه نیز از روسیه و دولت بشار اسد خواسته است تا آتش بس را در ادلب رعایت کنند، اما مسکو میگوید دولت سوریه با کمک روسیه و ایران در مبارزه با تروریسم هستند و این مبارزه ادامه خواهد یافت. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
به گزارش سازمان ملل، اقدامات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در ادلب، بدترین حملات به این استان طی 15 ماه اخیر است و سپتامبر شهریور ماه گذشته که مطابق توافق رؤسای جمهور روسیه و ترکیه ادلب منطقه امن اعلام شده بی سابقه بوده. جمعه شورای امنیت سازمان ملل طی نشست اضطراری تنش‌های اخیر در ادلب را بررسی کرد و در پیان مارک پکستن سفیر بلژیک به نمایندگی از 11 عضو کنونی این شورا اعلام کرد:
با نگرانی فراوان تشدید خشونت‌ها در شمال غرب سوریه را پیگیری می‌کنیم، کشتن غیر نظامیان را محکوم می‌کنیم و به شدت نگران فاجعه بالقوه انسانی در صورت عملیات تمام عیار نظامی در استان ادلب هستیم. از تمام طرف‌ها می‌خواهیم به حقوق بین‌الملل پایبند باشند و طرف‌های زیربط را فرا می‌خوانیم اجرای تعهداتشان در چارچوب توافق مورخ 17 سپتامبر 2018 را اثر گیرند.
جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل قرار بود با صدور بیانیه پایان یابد، اما روسیه مانع آن شد و نماینده روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که وضعیت پیرامون ادلب و اصل توافق روسیه و ترکیه که در تاریخ مذکور امضا شده بود را تحریف کردند. ولادیمیر سفرنکوف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد:
بویویکی بوفشی نوسری پیروپلاتیوشیسی استرکتورو
شبه نظامیان النصره که با عنوان تحریر الشام تجدید حیات کرده اند به حملات علیه مواضع ارتش سوریه، مهمترین نیرو در مبارزه علیه تروریسم، ادامه می‌دهند و باعث تنش‌های اخیر بودند. به همتایانمان در شورای امنیت بار دیگر توضیح دادیم که مکانیزم کاهش تنش ادامه مبارزه با تروریسم را منتفی نمی‌کند و توافق ما با ترکیه اقدامات در چارچوب نابودی تروریست‌ها را مستثنا می‌کند. همتایان غربی‌مان پیش از اینکه اسنادی در شورای امنیت مطرح کنند، باید بپذیرند که النصره با هر نامی تروریست هایی هستند که استان ادلب را تحت کنترل درآوردند و با پذیرش این اصل از معیارهای دوگانه در ارزیابی وضعیت سوریه صرف نظر کنند.
اما ساعتی پیش از این اظهارات، خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه نیروهای بشار اسد را متهم کرد که برخلاف توافق استانه می‌خواهند در بخش‌های از ادلب پیشروی کنند و از 5 روز پیش به این سو این اقدامات به یک عملیات تمام عیار نظامی تبدیل شده. به گزارش روزنامه دیل صباح، او روسیه را فراخواند مطابق توافق با ترکیه برای مهار نیروهای اسد اقدامات لازم را انجام دهد و این نیروها را به عقب نشینی از مرز ادلب وادارد. ولادیمیر پراخاتیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه در سوریه بازی پیچیده را دنبال میکند.
تشدید اخیر تنش‌ها باید توجه طرف‌های مقابل روسیه را به بحران سوریه جلب کند. روسیه احساس می‌کند کشورهای غربی سوریه را رها کردند و مسئولیت امور این کشور ویران شده را کلاً بر عهده مسکو نهادند. مشخصاً این وضعیت مطلوب کرملین که به سوریه به عنوان ورق بازی بزرگ تقسیم دوباره جهان می‌نگرد نیست. از این رو پاکسازی ادلب کاملاً سازگار با منافع روسیه و همتایانش سوریه و ایران است. از سوی دیگر روسیه نگران است عملیات نظامی در این استان ترکیه را به سوی غرب سوق دهد. به همین دلیل این عملیات تا زمانی به تعویق افتاد که نفوذ روسیه بر ترکیه تقویت شود و با ارسال S-400 به ترکیه گام مهم برای تحقق این هدف برداشته شده. اگر غرب می‌خواهد ادلب واقعاً عرصه بحران انسانی نشود، ناچار است با روسیه وارد مذاکره شود و امتیازهایی نیز در نظر بگیرد.
ادلب آخرین منطقه مهم سوریه است که تحت کنترل دولت بشار اسد نیست و روسیه برها اعلام کرده این استان تحت کنترل گروه جهادی تحریر الشام درآمده و این وضعیت قابل قبول نیست. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مسکو ادلب را لانه تروریسم خواند که باید پاکسازی شود و افزود توافق با ترکیه بر مصمم بودن دو کشور برای نابودی تروریسم تاکید دارد. روسیه و ایران از متحدان اصلی بشار اسد هستند و با ترکیه که حامی مخالفان است در چارچوب روند آستانه خود را ضامن آتش بس می‌خوانند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.